پنجه از ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با خواهین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. تحصن در چندین دانشگاه ایران ادامه یارد. مقتدا سعد از امام پرانی در اعتراضات ایران اظهار نگرانی کرد. و وزارت ورزش و جوانان شرکت بی‌حجاب اسکیتباز ایرانی در مسابقات را تقبیح کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. با وجود اینکه گزارش حاکی از افزایش چشمگیر تعداد دوربین‌های نظارتی در دانشگاه صنعتی شریف است، دانشجویان این دانشگاه روز سه‌شنبه نیز همچنان به تحصن اعتراضی خود ادامه دادند. در همین حال از دانشکده ریاضی دانشگاه بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز خبر می‌رسد که دانشجویان این دانشگاه‌ها روز سه‌شنبه با درخواست آزادی همکلاسی‌های بازداشت شده خود دست به تحصن زدند. به تازگی 121 نفر از اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر با انتشار نامه‌ای نسبت به طرح مقام‌های حکومتی برای برخورد شدیدتر با دانشجویان هشدار دادند و روز سه‌شنبه دانشجویان دانشکده‌های مختلف این دانشگاه پیام‌های تقدیر متعددی را خطاب به این استادان در سطح دانشگاه خود نصب کردند. مقتدا سعد، روحانی پرنفوذ شیعه در عراق، با انتشار بیانیه‌ای در حساب توییتری خود از موضوع امام پرانی در ایران ابراز نگرانی کرده و گفت که مخالفت معترضان ایرانی با حجاب اجباری ممکن است به دیگر کشورهای منطقه هم سرایت کند. او در ادامه نیز اظهار نگرانی کرد که این روند ممکن است به گفته او از انداختن عمامه به برداشتن حجاب از سر زنان محجبه برسد. این روحانی شیعه که از او به عنوان رقیب جناح‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی هم یاد می‌شود، در پیام خود بدون ارائه مدرکی غرب و اسرائیل را به توطئه برای توهین به عمامه‌ها و مبارزه با حجاب متهم کرد. امام پرانی یک اقدام اعتراضی است که در هفته‌های اخیر در خیابان‌های ایران شکل گرفته و برخی معترضان ضمن پرت کردن عمامه از سر آخوندها فیلم آن را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند. در واکنش به این اقدام که با استقبال گسترده‌ای نیز در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده، برخی رسانه‌های حکومتی تصاویری را از بوسیدن عمامه منتشر کردند. وزارت ورزش و جوانان ایران میگوید که نیلوفر مردانی، ورزشکاری که بدون حجاب در مسابقات اسکیت ترکیه شرکت کرده بود، مجوز لازم از شورای برون مرزی را برای شرکت در این مسابقات نداشت. نیلوفر مردانی، ورزشکار ایرانی، روز یکشنبه در مسابقات اسکیت استانبول با پیراهن مشکی که روی آن نام ایران ثبت شده بود، بر روی سکوی قهرمانی ایستاد و کاپ خود را در حالی که گریه می‌کرد به دست گرفت. وزارت ورزش و جوانان ایران روز سه‌شنبه حضور بدون حجاب این ورزشکار در مسابقات را تقبیح کرد و مدعی شد که این ورزشکار به صورت شخصی به ترکیه سفر کرده و تیم ملی ایران در این مسابقات شرکتی نداشته. پیش از این حضور بدون حجاب الناز رکابی، قهرمان تیم ملی صخره‌نوردی در مسابقات کره جنوبی نیز خبرساز شده و بازتاب گسترده‌ای یافت. مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، روز دوشنبه توسط ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد. فاطمه نیلی، خواهر این وکیل، در توییتر خبر داد که ماموران پس از بازداشت برادرش به منزل مادر او مراجعه کرده و مدارک کاری او را با خود بردند. آقای نیلی در سالهای گذشته وکالت بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی را بر عهده داشته است. معلوم نیست که این وکیل به چه اتهاماتی بازداشت شده است. با بازداشت مصطفی نیلی، وکیل و مدافع حقوق بشر در تهران، تعداد وکلایی که از آغاز اعتراضات سراسری در ایران بازداشت شده و همچنان در بازداشت هستند، به دست کم 13 تن افزایش یافته است. و شهروندان آمریکایی روز سه‌شنبه برای شرکت در انتخابات میان دوره‌ای این کشور پای صندوق‌های رأی می‌روند. در آخرین سخنرانی‌های پیش از آغاز این انتخابات، جو بایدن، رئیس جمهور کنونی از حزب دموکرات، بار دیگر از شهروندان کشورش خواست با رأی خود از دموکراسی محافظت کنند و دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه نیز بارها به احتمال نامزدی دوباره برای ریاست جمهوری اشاره کرد و در یک گردهمایی در اوهایو اعلام کرد که تا یک هفته دیگر اعلامیه مهمی در این باره منتشر خواهد کرد. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. بیش از 1200 نفر از مدیران کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات در ایران با امضای نامی مشترک خطاب به ابراهیم رئیسی خواستار توقف محدودیت های اینترنتی و همچنین آزادی فعالان حوزه آیتی بازداشت شده در هفته های اخیر شدند. امضا کنندگان این نامه که روز 15 آبان برای رئیس جمهوری ارسال شده، اعضای 13 انجمن و مجمع صنفی فعال در حوزه فناوری اطلاعات هستند که با یادآوری وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی مبنی بر دسترسی به اینترنت بدون محدودیت از فیلترینگ و محدودیت‌های گسترده اخیر انتقاد کردند. در روزهای اخیر و در پی هک شدن سامانه ایمیل کمیته معروف به فیلترینگ در ایران، فاش شده که ابراهیم رئیسی به رغم وعده‌های انتخاباتی خود و در زمانی که ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشته، پیگیر محدودسازی شبکه اینستاگرام بوده. در گفتگو با علیرضا منافی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات ساکن ترکیه، ابتدا از او درباره مفاد این نامه پرسیدم.
این اولین درخواستشون نیست. در طی یک ماه اخیر که این اتفاقات افتاده، اینترنت ایران محدود شده و فیلترینگ بسیار شدیدی الان وجود داره. قبلا هم درخواست داشتن که محدودیت های اینترنتی ضررهای شدیدی به همه جامعه ایران زده. الان بیش از نیمی از جامعه برای زندگیشون به اینترنت وابسته هستن و اینترنت هم برای مردم ایران به معنی شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها هست. همه کسب و کارها به پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی وابسته هستن. مورد اصلی که بهش اشاره کردن این مورد بوده و این که توی چند سال گذشته استارتاپ ها و کسب و کار اینترنتی نقش خیلی زیادی توی پیشبرد اقتصاد دیجیتال داشتن، یعنی آورده زیادی داشتن برای دولت و فیلتر شدن اینترنت ضرر مستقیم داره به درآمد دولت. به این چیزا اشاره شده و از ابراهیم رئیسی خواسته شده که فیلترینگ اینترنت رو هک سریع‌تر برطرف کنند. اما موردی که وجود داره که نمیشه خیلی خوشبین بود به درخواستی که اینا داشتن. خیلی از این کسب و کارها، خیلی از فعالان کسب و کارهای اینترنتی یا به قول معروف این صنف‌هایی که وجود دارن، درخواستاشون با اعمالشون، با اون چیزی که در واقعیت انجام میدن تفاوت‌های بسیار زیادی داره.
آیا با توجه به شرایط فعلی کشور، با توجه به وضعیتی که خب اعتراضات همچنان ادامه داره و هیچ چشم‌انداز روشنی هم وجود نداره که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، آیا امکان رفع این محدودیت‌ها با توجه به اون پیشینه حاکمیت وجود داره، در شرایطی که خب حاکمیت هم داره تلاش میکنه اینترنت ملی و همچنین طرح سیانت رو پیش ببره، چقدر اصلا بیان این درخواست‌ها میتونه موجه باشه با این شرایط؟
یه مورد خیلی مهم توی این دو سه روز گذشته، این اسنادی که در طی این هک گروه انانیمس منتشر شد، ما متوجه شدیم که طرح سیانت، این چیزی که ما الان ازش میدونیم، طرح سیانت از سال 98 داشته اجرا میشده و در عمل همه فرایند، همه مرحله هاش اجرا شده و الان تصمیم گرفتن که فقط به مردم اطلاع بدن. این چیزی که اصلا توی طرح سیانت ازش نام برده شده، اینکه گذرگاه‌های اینترنتی در اختیار نیروهای مسلح قرار بگیره، توی نامه سال 99 که به ابراهیم رئیسی زده شده کار انجام شده و بسیاری از فرآیند فیلترینگ به سپاه واگذار شده بوده و نیروی انتظامی. در نتیجه یک سال گذشته که ما دیدیم طرح سیانت سر و صدا کرده، این فقط رسانه‌ای شده، قبل از اون وجود داشته. اون موردی که من گفتم به فعالا، به استارتاپ ها، به سرویس های داخلی، خیلی نمیشه به حرف هاشون اعتماد کرد، چون که ما داریم توی این اسنادی که توی هک منتشر شده میبینیم که اینا کاملا همراستا بودن با جمهوری اسلامی. مثلا اپراتورهایی بودن که در خرید تجهیزات همراهی کردن، کمک کردن، یا مثلا آورده شده که رئیس همراه اول گفته برای اپراتورهای کوچکی که توان مالی ندارن، به صورت امانی من این تجهیزات رو میخرم و در اختیارشون قرار میدم. حالا خود این همراه اول هولوش دو سه هفته پیش یه بیانیه داده بودن که 700 میلیارد تومان از فیلترینگ ضرر کردن. مشخص نیست که چه رانتهایی در اختیار اینا هست که 700 میلیارد تومان در یک ماه ضرر مالی کردن، اما در این حال کمک میکنن به فیلترینگ. به همین دلیل یه سیستم خیلی پیچیده هست. از یه طرف خود حکومت ایران الان دیگه تحت هیچ شرایطی نمیخواد که این فیلترینگ ها برداشته شه، داره تلاش میکنه که سرویس های داخلی که وجود داشته رو بهشون کمک کنه که بیان جایگزین بشن، مثلا روبیکا جای اینستاگرام رو بگیره، یا حالا موتور جستجو که ندارن سعی میکنن از نمونه های روسی استفاده کنن، از یاندکس استفاده کنن، و خیلی بعیده، خیلی بعیده که اوضاع به مثلا حتی 2 ماه پیش برگرده. 2 ماه پیش ما اینترنت نیمه زندهی داشتیم که خیلی چیزا مسدود بود، ولی حالا اینستاگرام و واتساپ فیلتر نبود، این کسب و کارها خیلی تحت تاثیر قرار نگرفته بودن. الان همون 2 سرویس هم از بین رفته و به نظر میاد که حتی به شرایط 2 ماه پیش هم ما دیگه بر نخواهیم گشت.
با تمام توضیحاتی که شما در این باره دادید، چقدر این مسئله محتمل هست که ایران به سمت کره شمالی شدن در حوزه اینترنت یا چین شدن پیش میره؟
یه تفاوت که وجود داره، ایران بیشتر سیستم شبیه همون سیستم چین هست، حالا کره شمالی خیلی متفاوته. کره شمالی از همون ابتدای ورود به اینترنت جلوی اینترنت رو گرفتن، یعنی از 20 سال پیش. ایران نه، ایران دیر به فکر افتادن و اینترنت توی ایران پیشرفت زیادی داشت، یعنی افراد حوزه آیتی پا گرفتن و به این راحتی نمیتونستن اینترنت رو محدود کنن و به یه جای شبیه کره شمالی تبدیلش کنن. اما سیستم فیلترینگ اینترنت خیلی خیلی شبیه به چینه. هم این مثلا سامانه های نظارتی که وجود داره توی چین، مثلا یه صحبت خیلی جالبی میشه، میگن که افراد ناظر بر اینترنت از ارتش خلق چین تعدادشون بیشتره، و واقعا توی ایران هم داره یه همچین چیزی میشه. نمیدونم، ما شورای عالی فضای مجازی رو داریم، کارگروه های نظارتی رو داریم، و این خیلی شبیه سیستم چین هست. حتی توی فیلترینگ های وی پی ان ها رد پای سیستم چین مشهود بود. حالا یه چیزی هست میگن TLS، یعنی پروتکل رمزنگاری شده ها، که توی وی پی ان ها ازش استفاده میشه. جمهوری اسلامی سیستمی که داشت برای مسدود کردن وی پی ان ها دقیقا همون سیستمی بود که چین استفاده کرده، و این یه چیز اتفاقی نیست. هر سیستم فیلترینگی یه فینگرپرینتی داره، یه اثر انگشتی داره، و این اثر انگشت منحصر به فرده. این کاملا نشون دهنده اینه که چین داره با ایران همکاری میکنه برای اینکه بتونه کمک کنه برای فیلترینگ بیشتر، برای راه اندازی اینترنت ملی.
گفتگویی بود با علیرضا منافی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات، ساکن ترکیه. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
میخواستم بگم که رژیم جمهوری اسلامی همیشه مردم رو از این میترسونه که اگه من نباشم ممکنه ایران تجزیه بشه، ممکنه چندونم داعش بیاد. هر دفعه به یه بهانه ای دارن مثلا مردم رو میترسونه که مثلا مردم این کار رو نکنن. برای همین منم خواستم یه شعاری درست کردم بگم که مثلا ایران هیچ وقت تجزیه نمیشه، مردم نگران این قضیه نباشه. اینا از حرفایی که جمهوری اسلامی داره میزنه. شعارم اینه که ایران تجزیه نمیشه چون هموطن پشتشه. تجزیه نمیشه ایران، جمهوری اسلامی رو به پایان. این ما از این مسئله هیچ ترسی نداریم. وقتی همه با هم یکی باشن، همه ایرانی ها دست به دست هم بدن، هیچ وقت این اتفاق نمیافته. نترسید مردم.
من نوکر اون بازیکن فوتبال ساحلی هستم. واقعا اینا مردن، انسانن، شرف دارن.
چرا حقوق بشر و چرا دیگر جامعه حقوق دانان و کسانی که دم از انسانیت و حقوق بشریت میزنن چشمانشان را میبندن و طرفداری از خامنه‌ای و رژیمش میکنن و هرگز همواره بیتفاوت هستن نسبت به جنایتی که امروز در حق ملت ایران میشود؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی یکی از معترضان به نام سهند نور محمدزاده را به اتهام آتش زدن سطل زباله به محاربه متهم کرده است، اتهامی که مجازات آن میتواند اعدام باشد. در این دادگاه گفته شده است که سهند نور محمدزاده با آتش زدن سطل زباله و لاستیک در بزرگراه اشرفی اصفهانی در تهران برای مدتی اخلال ایجاد کرده است. آقای نور محمدزاده در این دادگاه اتهامات وارده را رد کرده. در روزهای اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی معترضان را تهدید به اجرای احکام سنگین از جمله اعدام کردند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنه ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.